امام علی بن ابی طالب تو نهج البلاغه وقتی از کمال حرف میزنه، دنبال کمال مطلوب رواقی و مدعی یک انسان فیکس و ثابت، یه مجسمه بی حرکت، یه انسان غیر طبیعی، بلکه باید گفت یک انسان غیر انسانی نیست. از انسان طبیعی میخواد که با اراده خودش تبدیل بشه به یک انسان فوق طبیعی. ما تو منطق علی ابن ابی طالب هممون انسان بالقوه‌ایم، یعنی صورتاً صورت همه ما انسانی است، اما سیرت ما به دست خود ما باید انسانی بشود. ما بالفعل انسان نیستیم، باید انسان بشویم. و اینه که پیامبر اکرم فرمود فلسفه بعثت خودش رو که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مثلا آمدم برای که انسانها رو انسان بکنم، در واقع انسان بالقوه رو انسان بالفعلش کنم. و برای همینه که علی ابن ابی طالب که معلم اخلاق است و در درجه اول معلم اخلاقه و امام فضیلت، شمشیر در دست میگیره، حکومت تشکیل میده و با تازیانه تو خیابونا را میفته برای اجرای عدالت. اسلام بدون جهاد و بدون عدالت، اسلام رفرمیستی، اسلام بیدردهایی هست که با همیشه با زمان حاضر و با فضای غالب جهانی خو میکنند و در این حال سعی میکنند اسلامی تابع معیارهای حاکم بر جهان بسازند و ارائه کنند. هر جای اسلام که با گفتمان حاکم بر غرب و بر جهان مخالف بیفتد، اسلامی که باید تراشیده بشه، اسلام است که باید شالوده شکنی شود. اجتهاد نباید صورت بگیره. یه اسلام توحید هست، اما توحیدی است که رژیم سیاسی و اقتصادی و حقوقی جامعه رو عوض میکنه. این برخلاف اسلامی است که غرب از ما توقع داره. اسلامی که اونا از ما توقع دارن توحید منفک از همه زندگی است، یه توحید ذهنی و انتزاعی که فقط بین ذهنها و زبانها مبادله بشه و هیچ تأثیری تو عالم خارج نگذاره، هیچ ارتباطی با منافع کمپانی های سرمایه‌داری نداشته باشه. اون قضیه گلادستون که شنیدید که صدای اذان آمد یا قرآن رو دید، هر دوش روایت شده و گفت چی میکنن توی قرآن، چی گفتش که گفت اون داره اذان میخونه و میخواد بگه وقت نمازه، گفت با منافع ما ارتباطی تضادی چیزی نداره این اذان و نمازی که دارم میگن، گفت نه، گفت بذار بخونه تا پنجرش پاره شه. اسلامی که تو سنت لایسیته باز پروری داره میشه و باز تولید داره میشه، چنین اسلامی است. نمیشه اسلام رو قبول کرد اما جامعه درخواستی اسلام رو رد کرد، رژیم حقوقی اسلام رو نخواست، به لوازم اجراء عدالت اسلامی تن نداد. نمیشه اسلام رو خواست اما حقوق بشر رو رفت خارج از اسلام بسته‌بندی کرد، از منابع ماتریالیستی استنباط کرد، بعد کادو کرد، آمد به جامعه دینی تحمیلش کرد. این تقلبه. ما باید تمرین کنیم که اقتصاد رو پشت به عرفان و حقوق رو پشت به تکلیف و دین رو پشت به زندگی ملاقات نکنیم. باید در متن دین حقوق بشر را و حکومت رو و دولت رو و قانون و اقتصاد رو و فضیلت رو فهمید. باید تو متن خداشناسی و خداپرستی ماده و معیشت و مدنیت و قانون رو تفسیر کرد. وحدت کلی آموزه‌های اسلام رو نباید تجزیه کرد به اجزاء نامربوط. اجزاء نامربوط یک کل نامعقول به بار میارن. وقتی شما میگید تک تک اجزاء اسلام جدا جدا که بررسی میشن غلط به نظر نمیرسن، وقتی کنار هم میذاری و ترکیبش میکنی بدون توجه به اون وحدت و آرمان کلی اسلام، همه چیز مضحکه. یعنی یک چهره کاریکاتوری از اسلام که تفاوتش با چهره واقعی اسلام در اجزایش نیست، در ابعادشه. چون کاریکاتور تصویر یه فرد واقعیست، یعنی چشمهای او، بینی او، دهان او، همه چیز رو میکشه، جوری که اگر کسی نگاه کنه کاملا شبیه به فرد واقعیست، یعنی میفهمه این کاریکاتور چه کسیست. در این حال مضحکه. چرا؟ برای که ابعاد رو رعایت نکرده، نسبتها رو نسنجیده، این اجزا رو در زیل کل نفهمیده. بینیش از بینی واقعی بزرگتره، چشمهاش از چشم واقعی کوچیکتره. اسلام به این نحو دوباره داره در آکادمی هایی که تئوری می سازن برای جهان اسلام و جهان شرق، داره اونجا دوباره بازسازی میشه، داره دوباره گرین میشه. برای جبران زلزله‌ای که در دو سه دهه اخیر توسط جنبش بیداری اسلام در جهان ایجاد شد. اسلام یک مکتب و باید به شکل یک مکتب مطالعه بشه. مفاهیم معنوی و اخلاقی و کلامی اسلام نباید به صورت معلق تو فضا تعریف بشود، باید تو متن واقع تأثیر بگذاره. و به تعبیر بعضی بزرگانی که تفکر دینی تا حدودی مدیون اونها بوده در دهه‌های گذشته، باید مرز معانی رو دوباره روشن کرد. وقتی میگیم دین و توحید، همه مرزهای وجودی دین و توحید باید دوباره برافراشته بشه. شاید حتی باید در دهه سوم یک نهضت توابین تشکیل داد و دوباره جای دوست و جای دشمن تو منظومه فکری جدید روشن بشه. فاصله های طی شده از اصل نهضت دوباره برگشته بشه، معلوم بشه که خندق کجاست، معلوم بشه که ابو سفیان و ابو ذر جای واقعیشون کجاست. چون تو این شرایط الان شهید و جلاد، مجاهد و غارتگر، پاچه ورمال و مهاجر، الله پرست و هبل پرست با هم مخلوط شدن دوباره، همه کنار هم وایستدن. ما هممون دوباره داریم مسلمان حرفه‌ای میشیم، یعنی شغل من مسلمانی میشه، در حالی که مسلمانی یک مارک نبود، یک عقیده و سلوک بود. دین نیامده بود بین ذهن و زبان ما فقط مبادله بشه، آمده بود برای تعیین کنندگی در دنیا و آخرت. قرآن و سنت علاوه بر معارف و اخلاقیات و معنویت، پرچم یک جبهه اجتماعی است و هر مردمی رو، هر نسلی رو دوباره باید به اصحاب الله و اصحاب طاغوت تقسیم کنه. دوباره تو نسل سوم انقلاب این تقسیم باید صورت بگیره و میگیره. اسلام یک نبرد رو به محض اینکه ظهور میکنه و خطاب میکنه با بشر، یک نبرد رو در درون آدم بین خدا و شیطان، بین خدا و نفس راه میندازه و یک نبرد رو بیرون آدم در صحنه اجتماع، در عرصه اقتصاد، حکومت و سیاست، بین طرفداران عدالت و مخالفان عدالت ایجاد میکنه. این صف‌بندی باید دوباره ایجاد بشه و الا انقلاب مرده. باید مرز طرفداران و مخالفان عدالت تو عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و سیاست دوباره روشن بشه. الان روشن نیست. اسلام ساکت، اسلامی که نسبت به نظام حقوقی و سیاسی بی‌طرفه، یه اسلام قلابی است. ولی که اسلام فریاده، نه یک زمزمه. اسلام فقط یک عقیده ذهنی نیست، یک رسالت عملی هم هست. اسلام فقط یک نظام روحانی و اخلاقی و فردی نیست، یک نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم هست. اینا دوباره داره فراموش میشه، برای که بهش عمل نشد، کم شد. وقتی به یه اصول مسلمی عمل نکردیم، کم کم فراموش میکنیم مثلا یه اصول وجود داره. وقتی عمل در عمل پشت میکنیم به یه اصول و یه دکترین، کم کم نظرن هم در اون شک میکنیم، کم کم جرأت نمیکنیم همون حرفا رو دیگه به زبان بیاریم، کم کم حرفایی که بر اساس اونها انقلاب شد، بر اساس اونها بچه‌ها جبهه رفتن و بر اساس اونها بسیجی‌ها تو میدون مین رفتن، فضا جوری میشه که کم کم اون حرفا رو به زبان هم دیگه نمیشه جاری کرد. برای چی؟ برای که وقتی در عمل جاری نشد، طبیعی است که در زبان هم جاری نخواهد شد. وقتی در عمل متارکه کردیم با بعضی از اصول، چرا در زبان با اونها متارکه نکنیم؟ یعنی چرا چوبشو بخوریم وقتی امتیازش نیست؟ امیرالمؤمنین قاسطین رو قاسطین نامید، مخالفان قسط و عدالت، و با انتخاب این صفت خواست این نکته رو بگه که اسلام فقط یک ذهنیت و فقط یک دکترین اخلاقی و معنوی نیست. اونها هست، اما علاوه بر اونها آمده است برای ساختن یک حکومت و یک جامعه ویژه، و در رأس اهداف اجتماعی و حکومتیش قیام به قسطه. و قسط مبهم نیست، تو اسلام در کتاب و سنت تعریف شده، مبهم نیست، چند قرائتی نیست، نسبی نیست، مشکوک نیست. قاسطین اون خط فکری بودن که تبلیغ میکردن و میکنن که خط عدالت طلبی و اجرای احکام انقلابی اسلام یه خط انحرافی است. این حرفا سیاسته و دیانت نیست، دین از سیاست جداست. اینا اقتصاد دین نیست، اینا دنیاست، دین نیست. حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، حرف جهاد و شهادت و اینا رو نزنید، حرف خونریزی است، اینها خشونت است و اینها این بحث‌های سبک، اینا مادی است، اینها رو بگذارید برای اهل دنیا. در واقع اونا دارن به مسلمین میگن که دنیا بی ارزشه، پسته، پس مال من. دین یک امر متعالی و مقدس نورانی است، اون مال شماها. از سطح خانه تا به لب بام از آن من، از پشت بام تا به ثریا از آن تو. انقلاب امام رضوان الله علیه به ما آموخت که نمیشه ما هر طور میخواییم زندگی کنیم، هر طور میخواییم حکومت کنیم، هر طور میخواییم برنامه بریزیم و مدیریت بکنیم، در این حال مسلمان هم باشیم. اسلام لا به شرط نیست نسبت به انواع سیستم ها و نظام های حقوقی و رژیم های اقتصادی در کشور. مسلمانی یک مفهوم زنده و دینامیکه و لوازم حقوقی و اجتماعی داره، لوازم اخلاقی داره، لوازم اقتصادی و سیاسی داره. نمیشه گفت اسلام وارد این جامعه بشه ولی سایش نیاد، لوازمش نیاد. ما اگر با قطع نظر از ملزومات اسلام بخوایم قضاوت کنیم راجع به اسلام، در حین بحث هر آینه در خطر مغالطه خواهیم بود. مغالطه هایی که این روزها زیاد میشه تو جامعه، تو مطبوعات، تو رسانه ها، تو حاکمیت، و معلوم نخواهد شد که نتیجه و وسیله کدوم مهمه و کدوم اهم. نگیم ما پیشرفت و توسعه میخوایم ولی تعریفش و حدودش و ماهیتش مهم نیست، هرچی بود بود. اگر خصوصیت اون فرایندی که به این نتایج قرار بیانجامه و بهایی که جامعه ما باید برای نیل به این اهداف بپردازه مهم نیست، پس ما اصلا از کدوم فرایند داریم حرف میزنیم؟ به تعبیر قشنگی داره کهن میگه وقتی نتیجه اینقدر مهمتر از فرایندی باشه که بناست و اون بیانجامد، پس گور پدر فرایند. این تفکیک بین ماهیت فرایندی که به نتیجه میانجامد و نتیجه‌ای که محصول اون فراینده، این تفکیک امروز دوباره بازسازی شده در مطبوعات ما و در رسانه‌های ما و در محافل آکادمیک و فرهنگی و روشنفکری ما. اگر ما و مارکسیست‌ها اعتبارنامه‌های فکری همدیگر رو از اساس قبول نداریم و هر دومون شعار عدالت میدادیم، آیا میتونستیم هم تا آخر بر سر شیوه‌های تحصیل عدالت با آنها به توافق برسیم؟ اگر ما و لیبرال‌ها به مبانی انسان‌شناسی همدیگر از اساس بددین هستیم، که هستیم و هستند، چطور میشه بر سر فهرست حقوق این بشر به توافق رسید؟ چطور میشه بر سر تعریف آزادی و جمهوریت که حتی به نظر بعضی از بزرگان لیبرال غرب گفته این مشارکت های کمی و غیر کیفی رو در طول تاریخ نمایندگی میکنه و کرده، چطور میشه در این مفاهیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز با اونا به توافق برسید؟ ما مارکسیست ها و لیبرال ها داریم از دو تا انسان با هم حرف میزنیم، از دو عدالت و از دو آزادی. غلطه اگر با متشابهات بخوایم از محکمات عبور کنیم. و متاسفانه از مشروطه تا امروز متفکران اجتماعی ما که مبهوت ترجمه ها هستن، خواستن با پانتومیم به مردم حالی کنن که اسلامتون اگه دور نمیندازین و اقل عوضش بکنید. و مردم ما هم در طول تاریخ طولانی استبداد به لبخانی عادت کردن، یعنی خوب میفهمن که چه پیشنهاداتی از راه دور داره بهشون میشه، منتها در عکس العمل نشان دادن و واکنش شتاب زده و عجول نیستن، دهه به دهه، صده به صده واکنش نشون میدن. در 100 سال اخیر که فضولات فلسفی جهان آنگلوساکسون که اساساً یک جهان ضد فلسفه است، یک جهان تجربه گراست، با خودش قشریت و جزمیتی رو وارد سرزمین تفکر اسلامی و ایرانی کرده که ما حالا حالاها گرفتارش خواهیم بود، یک ورطه متافیزیک ایجاد کرد که راه اعتقاد به اصول و اخلاق و عدالت رو و حقوق الهی رو در اجتماعیات بسته. اینا میگن واژه فردگرایی برای اجداد ما اصلا ناشناخته بوده، واژه فرد و فردیت. ما اون رو در پاسخ به نیازهای خودمون ابداع کردیم. یعنی چی؟ یعنی انسان رو تازه شما کشف کردید، این انسان رو شما دارید گمش میکنید، دارید گم و گورش میکنید، کشفش نکردید. انسان رو علی ابن ابی طالب کشف کرد وقتی گفت ای انسان، خدا تو را آزاد آفرید، برده هیچ کس نباش و جز خدا را اطاعت نکن. و وقتی گفت ای انسان، هیچ قیمتی برای تو نیست جز جمال خدا، انسان رو علی کش کرد. و من عرض کنم در پایان عرایزم به دوستان و برادران و خواهران عزیز که اگر ما خودمون رو بر این اساس تعریف نکنیم، دیگران ما رو بر اون اساس تعریف خواهند کرد، چنان که دارن تعریف میکنن، و کم کم ما مجبور خواهیم بود یا احساس خواهیم کرد که مجبوریم بر وفق تعریفی که از ما ارائه دادن اصلا حرف بزنیم و فکر کنیم. چون میگن گاهی آدم ها اونی نیستن که هستن، بلکه اونی هم که دیگران میبینن و دیگران راجع به اونا میگن، و یه علت چند چهره بودن ما همینه که ما در هر جمعی اونطور ظاهر میشنیم که اون جمع به ما نگاه میکنن. میخواییم اون خاطره و اون زاویه نگاه تغییر نکنه، خراب نشه. این بلا داره در سر کل هویت اجتماعی ما در میاد در دهه سوم انقلاب. فرهنگی که حق الله رو در تعارض با حق الناس میبینه و میخواد با حذف شریعت الهی به حقوق بشر برسه، قبل از خدا خود بشر رو نشناخته. چرا تو منطقه علی بن ابی طالب عدالت و حقوق مردم اینقدر مقدسه و امر دینی است در ردیف حدود الهی است؟ برای اینکه حدود الهی اصلا آمده برای حفظ حقوق معنوی و مادی انسان، همین ناس و همین انسان. و اگه انسان نبود دینم نبود، یعنی اصلا دین لازم نبود اگر انسان نبود. اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم، حق الناس، یه تکلیف الهی است، نه فقط یک مسئولیت مدنی. نه مردم عبد حاکمانند، نه حاکمان عبد مردم، هر دو باید عبد خدا باشن. حضرت امیر طوطبیبی دارن در احکام مالکشتن میگن که به مردم میگن که انا و انتم عبید، من و شما بنده ایم، مملوکون لرب العالمین، هر دومون فقط به یکی بدهکاریم و او خداست، و من چون به او بدهی دارم به شما خدمت میکنم، یعنی با شما من تعارف ندارم، من مردم رو نمیپرستم، خدا رو میپرستم. اما چون خدا گفته و خواسته به شما خدمت میکنم، چون او گفته و خواسته عدالت رو اجرا میکنم، چون او گفته و خواسته نمیخواد بذارم تو جامعه دینی یک گرسنه باشه و به یک انسان اهانت بشه، چون او گفته، من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیستی، انا و انتم عبید مملکون لرب العالمین، من و شما هستم همه بنده خدا. جاده حقوق دو طرف است، هر جا حقیست تکلیفیست. در واقع تو منطق امام امیرالمومنین سلام الله علیه نباید از حاکمان ترسید، نباید از مردم ترسید، نباید به حاکمان تملق گفت، نباید به مردم تملق گفت، فقط باید از خدا ترسید. در اسلام بالاترین انسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون دلشوره اصلیشون مردم بود، با این که پشیزی ترس از مردم، احتیاج به مردم و تملق مردم در دل پیامبر اکرم را نداشت. فرمود ما همون فقیر الاللهی. پیامبر ذره با مردم نه اهل ریا بود، همطور که نه با خدا ریا نمی‌کرد با مردم هم ریا نمی‌کرد. پیامبر اکرم ذره از مردم مستقلن حساب نمی‌برد، از خدا حساب می‌برد، و چون خدا گفته اینا بندگان منن و محترمن و حقوقشون باید حفظ بشه، خدا پیامبر اکرم با تمام وجود در خدمت به مردم بود. این آیه کریمه قرآن در سوره توبه آیه 128 که خداوند راجع به پیامبر توصیف میکنه خیلی زیبا و نماینده شخصیت واقعی پیامبره. میفرماد که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یعنی مردم پیامبری از خودتان آمد، اون چه رنج میدارید در او گران است، رنج شما رنج خودشه، با تک تک شما پیامبر داره رنج میبره. معنی آیاست دیگه، پیامبر داره با تک تک شما رنج میبره، هر جا شما رنج میبرید پیامبر هم داره رنج میبره. عزیز علیه ما عنتم، گران است درو رنجی که شما میبرید. و بر شما و سرنوشت شما حریص است. یا در آیه دیگه در سوره توبه فرماد قل اذن خیر لکم، به مردم بگو که پیامبر خدا گوش صبوری است که به پای شما مردم و درد دلهاتون نشسته، او بر شما مهربان است. استاد شهید مطهری بزرگ که هنوز در بعضی از ابعاد نظری قدر او ناشناخته است، ایشان می‌فرمان که به علی بن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از حکومتش آمدن بهش گفتن که آقا حالا اول حکومت عجله نکن با این ثروت‌های بادآورده و اینایی که تو قدرت‌ها جا خوش کردن اینا رو برو امکانات دارن صاحبان قدرت و ثروت با اینا درگیر نشو، اینا پدر سوختن. اگر با فساد مالی و فساد سیاسی اینا بخوای در بیافتی تو رو زمین میزنند. عدالت تا حالا صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه. عدالت خیلی تا حالا قرنها عدالت صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه. اجرا عدالت دیر نمیشه. و دهان سگ به لقمه دوخته به. اما امیرالمومنین چی جواب داد؟ جواب داد که چرا عدالت صبر کنه؟ من صبر میکنم، من مقاومت میکنم، چرا عدالت صبر کنم؟ من میجنگم، من جنل و سفین و نهروان را میندازم و میکشیم یا کشته میشیم. گفت ای خوشا آمدن از سنگ برون، سر خود را به سر سنگ زدن. گر بود دشت گذشتن هموار، ور بود دره سرازیر شدن. گفت من صبر نمیکنم، عدالت لازمی صبر کنه و معطل بمانه. ما حکومت راست میخوام برای اجرای عدالت، اگر شد که شد و اگر نشد ما کشته میشیم. می جنگیم اما برای عدالت. عدالت تا چه حد و به چه قیمت؟ عدالت به هر قیمت و تا حد توان. و این یه تکلیف فراتاریخی است، یه چیز تاریخی و زمانی نیست. تو جنگ جمل بعد از جنگ جمل یکی از رزمندهان بسیجیای حضرت امیر آمد بهشون گفت که آقای برادری داشتم خیلی دلش می‌خواست تو این نبرد توی عملیات باشه. حضرت امیر ازش می‌پرسند احوا اخی که معنا، واقعا دل برادرت با ماست؟ گفت بله. گفت فقط شهیدنا، او با ما بود، او در کنار ما شمشیر زد. بعد یه جمله لطیفتری بعدش میگن که در این نبرد امروز کسانی در کنار ما جنگیدن و شمشیر زدن که هنوز به دنیا نیامدن، کسانی که در که بعدها از صلب پدرانشون خواهند چکید و هنوز در ارحام مادرانشون هستند، کسانی که دهه ها و صده های بعد به دنیا میان، اونا در کنار ما امروز جنگیدند، در کنار ما شمشیر زدند و در اجر ما شریکند. یه تکلیف فراتاریخی است، محدود نیست به دوران علی بن ابی طالب. این دروازه رو اونا باز کردن، این خط رو اونا شکستن. امام علی بن ابی طالب فرمود چطور خودمون رو راضی کنیم که به ما بگن دولت مردان دولت اسلامی و حکومت اسلامی، مسئولین حکومت دینی، در حالی که با مردم در مشکلات زندگیشون شریک نباشیم. لا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات واقعی زندگی در کنار مردم نباشیم. ما اینجوری حکومت نمی کنیم که جدا از مردم و بدون توجه به مشکلات اونها. امام کسی است که فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کی لا یتبیع بالفقر فقره. فرمود دو مسئولین حکومت اسلامی باید در سطح محرومین جامعه زندگی کنند. این بخشنامه علی بن ابی طالب به همه مسئولین حکومت دینی در همه دوران ها. امام فرمود مسئولین حکومت اسلامی و دولت اسلامی، وزیر و وکیل و استاندار و قاضی، به خصوص مسئولین درجه یک و دو در حکومت دینی، حق ندارند بالاتر از سطح متوسط زندگی مردم زندگی بکنند. این تکلیف دینی و شرعی در حکومت اسلامی است. فرمود بر پیشوایان حق واجب است که زندگی خود را در سطح مردمان تنگ دست نگه دارند تا اونها پریشانی فشارشون نده و مردم فقیر نگران نشن و احساس نکنن تنها هستن. مردم فقیر نگن ما تنهاییم و ما رو تنها گذاشتن مسئولین. اونا جوری زندگی میکنن و ما جوری دیگری. در حکومت اسلامی باید، امیرالمومنین فرمود در حکومت اسلامی باید توده مردم رو راضی کنید، نه خواص رو و صاحبان قدرت و ثروت رو، نه سران احزاب رو، نه اونهایی که دنبال سهم اضافی میگردند، نه اونهایی که دنبال حقوقی بیش از بقیه میگردند و دنبال خاصه بخشیان. این عین تعبیر حضرت امیر فرمود در حکومت اسلامی به کسانی که جز دنبال رضا العامه یعنی رضایت توده های مردم نباش، به مالک اشتر فرمود. فرمود که رضایت توده های مردم و به خصوص محرومین ملاکه. فرمود لیکن احب الامور الیک اوسطها فی العقل فی الحق و اعمها فی العدل، یعنی گستره وسیع عدالت باید هدف تو باشه. نگو من افراد خاصی رو اگر راضی بکنم قدرت من پاینده تر خواهد شد. بگو من توده مردم رو باید راضی کنم. حکومت اسلامی حکومتی است که در فکر راضی کردن توده مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین باشه و با خواص با صاحبان ثروت و قدرت و صاحبان رؤسا و فرماندهان احزاب و جریان‌های اجتماعی وارد معامله نشه. اجمع حال رضا رعیه، یعنی هر چی میتونی بیشتر رضایت مردم رو باید جلب بکنی، توده های مردم. بعد فرمود فإن سخط العامه خشم توده ها، این عبارت از دمیر، خشم توده ها رو با خوشامد صاحبان زر و زور تاخت نزن. نگو من صاحبان زر و زور رو و کسانی که پایگاه دارن، قدرت دارن، احزاب دنبالشون هستن، اینا رو راضی بکنن، توده های مردم رو ولش کن. فرمود خشم توده ها رو تاخت نزن با رضایت و خوشامد این خواص. ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه، اما خشم این خواص رو تاخت بزن با رضایت توده های مردم، بذار توده مردم و محرومین از تو راضی باشن، خواص رو رها کن. بعد حضرت فرمود برای اینکه این توده هایی که کم توقعند، اونها پشتیبان تو هستند و پشتیبان دینند، اونها وقتی که تو در جهاد بهشون احتیاج داری اونها به تو ملحق میشن. تعبیری که امام داشت که در تمام فرمود تمام جبهه ها رو بگردی، یک فرزند یک سرمایه‌دار توش پیدا نمی‌کنی، اگر هم هست از طبقش کنده، از اونها کنده. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که فلیکن میلک معهم، حواست با توده های مردم و محرومین باشه، گرایش اصلیت به سمت اونا باشه، قطب نمات به اون سمت باشه، خواص رو رها کن. در حکومت اسلامی مسئولین حکومت، مسئولین دولت باید به فکر حل کینه های مردم باشن، نباید بگذارن عقده و کینه در مردم به وجود بیاره. این تعبیر حضرت امیر اینه، فرمود اطلق عن الناس عقده کل حقد، نگذار گرهی در دل مردم بیفته و گره کور بشه، نگذار کینه گره بزنه تو دل مردم. تا این افکار عمومی و مردم از یک مسئله عصبانی هن، ناراحت هن، سوء تفاهمی به وجود آمده، اگر میتونی مسئله رو حل کن، اگر باشون صحبت کن، نگذار گره کینه کور بشه. حضرت امیر فرمود ان زنت الرعیت بک حیفا فاسهر لهم بعذرک، یعنی برای افکار عمومی احترام قائل بشید، برایشون توضیح بدید، به شعور مردم، به درک مردم احترام بگذارید. حضرت امیر فرمود اگر دیدین مردم به تو سوء ظن پیدا کردن، به مالک اشتر فرمود، به مالک اگه دیدین مردم دارن علیه تو پچپچ میکنن، به تو سوء ظن پیدا کردن که بابا مالکم دارن میخوره و میبره و دارن حیف و میل میکنن و اینا، نگو من که کارا رو نکردم، بی خود میگن مردم، هر چی میخوام میگم بذار بگم. حضرت میگن که اگر دیدین مردم دارن پچپچ میکنن، پشت سرت سوء تفاهمی به وجود اومده، گمان بدی بردن مردم، اسهر لهم بعذرک. اسهر از صحرا، صحرا یعنی دشت کفی، دشت صاف. اسهر لهم بعذرک یعنی مثل کف دست عذرت رو با مردم در میان بگذار. میگن تو حکومت دینی اگر این مردم گمان بد بردن، شایع است سوء ظن پیدا کردن، هیچ کس دارن میکنن، مثل کف دست و مثل کف دشت یا با مردم اوریان و صادقان عذرت رو در میان بگذار، بگون قضیه اینجوری نیست، دروغ میگم، یا اگر هست علتش این بوده و من جبران خواهم کرد. عذر بخواه اگر خطا شده و اگر خطایی نشده عذرت به مردم بگو. و آقایون میگن حکومت دینی، حکومت آسمانی، حکومت قدسی توش نقد و نظارت و سوال و پاسخ به افکار عمومی و اینا نیست، این استبداد دینی است. این حرفای نیست که ما بعد از مشروطه تحت تاثیر متون ترجمه شده دموکراسی حرفا رو درآورده باشیم، اینا عین متن و نص دین ماست و مال 1400 اندی سال پیش حرفا زده شد که به افکار عمومی توضیح بدید، نذارید مردم نسبت به شما بدگمان بشن و این گره رو گره بیفته. هر شب که یا در باب اینکه عیب مردم رو بپوشانید و دنبال عیب گرفتن از مردم نباشید، این یکی از توصیه‌های حضرت امیره و شاخصه های یک حکومت و دولت دینی است. حضرت فرمودن که اینایی که مدام دنبال مرضای مردم می‌گردن، دنبال عیبای مردمن، به مالک فرمودن نکن اینا رو تو دستگاه ادرا بدید. دور و بریاد ندار آدمایی باشن که فقط عیب مردم رو می‌بینن و مزایا و نقاط قوت افراد رو نمی‌بینن. بعد حضرت فرمودن که ان فی الناس عیوبن، بالاخره مردم انواع عیوب و مرضهاتشون هست، مردم مشکلات اخلاقی دارن، مشکلات مالی دارن، دچار فساد میشن، انواع عیوب هست، اما الوالی احق من سفرها، حکومت سزاوارترین کس هست به این که تا میتونه عیب مردم رو بپوشونه و نظر آبروی افراد بره تو جامعه، تا میتونه حفاظت کنه از آبرو و حیثیت مردم و افراد حتی اگر خطا کردن و فاسدن، مگر اینکه تجری و عناد دارن یا به حقوقی و حدود الهی تجاوز کردن که باید مجازات بشن. وقت اونجا هم این تعبیر خارجی هم دقت کنید، ما انسانی تر از این مثلا حکومت و تعریفی و حقوق سیاسی تو دنیا داریم؟ انسان رو اونا کشف کردن یا اسلام کشف کرده؟ حضرت امیر میگه اگرم مجبور شدی کسی را مجرمه و مجازاتش بکنی، مبادا از مجازات کردن شاد باشی، خوشحال نشو. چه تعبیرات، تعبیرات بلند انسانیست، فوق انسانیست. حضرت به مالک میگن اگر مجبور شدی مجازات بکنی کسی مجرمه و باید مجازاتش بکنی و باید بکنی، بازم با دل پردرد مجازاتش بکن، با انتقام و لبخند مجازات نکن کسی رو. یه انسانی خطا کرده باید مجازات بشه و این مجازات هم به نفع خودش هم به نفع جامعه است، اما تو شاد نباش از مجازات کردن، قاطع باش، مجازات بکن، کوتاه نیا، قانون رو اجرا کن. قانون خدا رو ولو بگن قصاص خشونت، نمیدونم حدود الهی خشونت، نه، قانون رو اجرا بکن اما نترس. و شاد، بله شاد نباش از مجازات کردن کسی، یا در این که در مورد نیازهای مردم فوری عکس العمل نشون بده. این تعبیر از حضرت فرمودن که مردم گاهی مشکلاتی دارن پیش شما ها میان، تو دسته های حکومتی و دولتی، تو وزارت خونه ها، اداره ها میان، هر شبت که اینا رو تا میتونید خودتون هر کی میتونه مقامات بالاتر فوری حلش کنه، هی ارجاعش نده به مقامات پایین تر. این دقیقاً گره بروکراسی که دیوان سالاری بسیار ابتدایی دوران بود با دیوان سالاری امروز قابل مقایسه نیست. معذرت، این پیشونه همونجا حضرت امیر میکنه، میگن مشکلات مردم ننداز تو پیچ و خم دیوان سالاری، اگه میتونی حلش کنی فوری حلش کن. و منها اصدار و حاجات الناس یوم ورودها علیک، به محضی که مشکلاتشون تو عرضه میشه فوری حلش کن تا میتونی. ومزل کل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه، کار هر روزی رو همون روز انجام بده، نگذار حل یه مشکلی از مردم رو به فردا. و خود اینا همینطور بودن. یه روایتی هم از در پایان عرازه می روایت عرض بکنم، یه روایت هم از پیامبر نقل شده، هم از حضرت امیر، اونجا داره که در مورد هر دو بزرگوار تکرار شده. میگن که یه روز در دوران حکومتشون دم غروب دیدیم که بعد از ظهر داره سرگردان به دستپاچه و نگران تو خیابون میدوه تو کوچه ها. گفتیم آقا چه خبره؟ گفت هیچی، بیت المال رو تقسیم کردم بین همه، چند دینار مونده، میترسم غروب بشه وقت نماز بشه و اینها رو من به زبل حقوقش نرسانم، من میخوام تا اذان نشده از شر اینا خلاص شم. پای بیت المال رو جارو کردیم، گفتیدم دستپاچه و داره میدوه تو کوچه ها دنبال مستحق میگش که این بقیه چند دینار هم که دستش مونده زودی ردش کنه. یه هم از پیامبر اکرم نقل شده، هم از حضرت امیر. از پیامبر نقل شده که ایشان یه روز در دوران، همون دورانی که ایشان حتی اونایی که در برابر ایشان مبارزه میکردن و مقابله میکردن دماغشون به خاک مالیده شده بود، اونجا نقل شده که ایشان